أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته به صفحه 78 کتاب رسیدیم و ادب شماره 23 از آداب سیگانه را که شاگرد باید در محضر استاد رعایت کنه به عرض رساندیم. امروز سخن رو آغاز میکنیم با نام و یاد خدا با ادب 24. این ادب در خصوص این مطلب است که تا وقت پرسیدن از مطلبی نرسیده سوال نکنه، سوال نابجا نکنه. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. اینجا هم در خصوص پرسشه، یعنی پرسش وقتی که میکنه پرسشش بجا باشه. استاد داره یه درسی رو تدریس میکنه، شاگرد وقتی که میخواد بپرسه سوالش مربوط به همون موضوع، همون مبحث، همون مطلب باشه، بی ربط نباشه. الرابع و العشرون ان لا یسأل عن شیء فی غیر موضعه. از چیزی تا نوبت اون مطلب نرسیده سوال نکنه. ففاعل ذلک لا یستحق جوابا. کسی که پرسش نابجا میکنه سزاوار پاسخ نیست، پاسخی بهش نمیدن. الا ان یعلم من حال شیخ انه لا یکره ذلک، مگر اینکه شاگرد حالت استاد رو بدونه که این استاد به گونه ای است که اگر کسی سوال خودش رو ولو سر جای خودش نباشه، اون مطلب، اون موضوع بپرسه، ناراحت نمیشه، ناخوشایند نیست برای استاد. و مع ذلک فالاولا ان لا یفعل. با وجود این، با این همه بهتر اینه که این کارو نکنه. پس ابتداعا اصلا سوال نابجا، سوالی که وقتش اینجا نیست نپرسه. اگرم از حالت استاد مطلع، روحیات استادو میدونه که این استاد به گونه ایست که سوال بی موقع هم ازش بپرسید ناخوشایندش نیست و پاسخ میده، در این صورت هم که اجازه داده شده سوال نابجا پرسیدن، بهتر این هستش که انسان این کار رو نکنه. ولا یلح علیه فی السؤال الحاحا مزجرا. حالا یه موقعی میخواد سوال بکنه، چگونه سوال بکنه، چگونه پرسش کنه، میفرمان اینقدر پافشاری نکنه که در سوالش، در پرسشش که آزار دهنده باشه، استاد رو بیازاره. نه، اینگونه نباشه. پرسش هم که میخواد بپرسه راه و رسم میداره، ادبی داره، باید با لطافت، با ظرافت سوال رو بپرسه که آزارنده نباشه. نگه من که شاگردم، شما هم استادی، اگه شما استادی و منم شاگردم، پس هر سوالی دارم باید بپرسم، هر روشی در پرسیدن پرسش خواستم به کار ببرم، چون شاگردم پس مجازم. نه، این گونه نیست. آداب و رسومی داره، آداب و شرایطی داره. ولا یسأله فی طریقه الا ان یبلغ مقصده. استاد بعد از درس یا قبل از درس تو مسیر داره میره، اینم در همراهی با استاد، همراهی کردن با استاد خوبه، کار با فضیلتی. فرمان که اگر سوال داره در راه از استاد نپرسه، مگر وقتی که استاد به مقصدش برسه، مثلا در خونش برسه یا سر مجلس درس، ابتدای مجلس درس برسه، سوالش رو بپرسه. بل یغتنم سؤاله عند طیب نفسه و فراغه. بلکه بهتر اونه که فرصت رو و زمان رو مغتنم بشمره، غنیمت بدانه سوالش رو برای سوال کردن. کی بپرسه؟ هنگامی که استاد براش خوشاینده، طیب نفس داره، اون موقع مایله که ازش سوالی دارن بپرسن. و فراغهی، موقعی که استاد در حال فراغت هست، در اوقات فراغت استاد، دل مشغولی نداره. مثلا فرض فرمایید که استاد میخواد خودش رو آماده کنه برای یک درسی، تدریسی، یا خودش رو آماده کنه برای خطابه‌ای. خب فکرش مشغوله، باید خودش رو آماده کنه، مطالعه میخواد، تمرکز میخواد. در اون لحظه که فراغ بال نداره، در حال فراغت نیست، اونجا جای سوال کردن نیست، چون برای پاسخ دادن به یک سوال نیاز به تأمل هست. برای درنگ کردن و تأمل لازمش این میشه که شما که سوال نابجا پرسیدی در یه موقعی که استاد در حال فراغت نبود رشته افکار قبلیش گسیخته بشه و بخواد برای سوال شما تمرکز بگیره، دیگه آمادگی برای مطلب قبلی خودش رو از دست خواهد داد. این واژه فراغ هم به سطح فا هستش، فراغ و فراغت، تجربانی یعنی فارغ بودن، رها بودن، خالی بودن. یه فراغ هم داریم به کسر فا، منطقه اون با قافه نه با قین. معمولا این دوتا رو میشنبه آدم در رسانه های گروهی که اشتباه تلفظ میکنم، یعنی اوقات فراغت، اوقات فراغت نداریم که، اوقات فراغته. اون چیزی که به کسر فا هست فراغ هست، یعنی دوری، یعنی جدایی، دوری به خصوص مثلا در فراغ فرزند. ولی یتلطف فی سؤاله، در هر صورت حالا که میخواد سوال بکنه، پرسش بکنه، باید لطافت و ظرافت رو در پرسش رعایت بکنه، با ادب و نزاکت و لطافت و ظرافت سوال بپرسه. پس یکی این که جای سوال، مکان و زمان سوال رو رعایت بکنه، دوم این که ظرافت و لطافت به خرج بده در پرسش. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم حسن السؤال نصف العلم. پیامبر اعظم فرمودند که صلی الله علیه و آله و سلم، این کو پرسیدن نیمی از دانایی است، نیمی از علم است. الخامس و العشرون، عدد 25 عبارت است از شرم نکردن از پرسش. ان لا یستحیی من السؤال اما اشکل علی، آن کس که از پرسش کردن در چیزهایی که اشکال داره در مشکلات علمیش خجالت نکشه از اینکه سوال بکنه، در پرسش کردن از مشکلات علمیش خجالت نکشه خلاصش. بل یستوضحه اکمل استیضاح، نه تنها شرم نکنه، خجالت نکشه در سوال کردن، بلکه توضیح کامل اون رو بخواد. پرسش که میکنه کاملا توضیح بخواد و وقتی که قانع شد دیگه از پرسش دست برداره، نه اینکه حالا یه سوالی پرسید و استادم یه جواب اجمالی داد و این هم مشکلش حل نشد، بگه خیلی ممنون دست شما درد نکنه. نه، اینجا حیا کرده و این حیا نابجاست. امیرالمومنین در کلمات قصار نهج البلاغه می‌فرمایند الحیاء حیاءان، حیاء عقل و حیاء حمق. دو نوع حیاء داریم، دو نوع شرم و آزرم وجود داره، یکی عاقلانه است یکی احمقانه. این از اون موارده که اگر از پرسش کردن انسان حیا بکنه این احمقانه است. فمن رق وجهه رق علمه، قبلا هم داشتیم در فصول قبل در همین کتاب، کسی که رقیق الوجه باشه یعنی کمرو باشه، رقیق العلم هم هست، یعنی دانسته هاش کم میشه. قال الصادق علیه السلام ان هذا العلم علیه قفل و مفتاح المساله، این دانش قفلی برش زده شده، مفتاحش و کلیدش پرسیدنه. پس پرسش کلیدی است که با اون قفل علم و دانش گشوده میشه. السادس و العشرون، ادب 26 اینه که اگر درس رو متوجه نشد، مطلب رو نگرفت، بگه که متوجه نشدم، بگه که نگرفتم تا جهلش برطرف بشه. اذا قال له الشيخ افهمت فلا يقول نعم قبل ان يتضح له المقصود اتضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم. اگر استاد ازش پرسید متوجه شدی؟ فهمیدی؟ نگه بله، نگه آری، کی؟ قبل از اینکه مقصود رو به طور کامل در بیابه. اگر مقصود رو هنوز به طور کامل در نیافته، اتضاحا جليا، کامل و روشن، نگه نعم، نگه بله استاد. برای چی؟ لئلا یکذب، تا اینکه دروغ نگفته باشه. برای اجتناب از کذب و دروغ، اگر مطلب رو خوب نگرفته، استاد از او سوال کرده که آیا فهمیدی یا نه، نگه آری، نگه بله، تا دروغ نگفته باشه و فهم و درک مطلب هم از دستش نره. چون اگر بگه آری، استاد دیگه توضیح اضافه تر و بیشتری نمیده و میگذره از مطلب و فهم فوت میشه، از دست میره برای این شاگرد. و لا یستحی من قولهی لم افهم، از این سخن، از این گفتار حیا نکنه. کدوم گفتار؟ که بگه نفهمیدم. استاد متوجه نشدم. اشکالی نداره متوجه نشدی؟ اعلام کن، استاد بیشتر توضیح میده. لأن اثباته یحصل له مصالح عاجلتن و عاجلتن. چون استثبات این امر برای او فواید زودرس و دیررسی خواهد داشت. استثبات استثبته در لغت اون رو معادل تثبته گرفتن، یعنی باب استفعال و باب تفعل این ماده به یک معنا. استثبته او تثبته فی الامر و رأی ای تعنا فیه ولم یعجل. موجم الوسیط میگه استثبات در کار، استثبات در رأی و نظر به معنای تعنی و تأمل و عدم شتاب زدگی در اون امره. البته با این متنی که ما در پیش رو داریم شاید به معنای طلب تثبیت بیشتر تناسب داشته باشه. لأن استثباته به خاطر اینکه طلب تثبیت این شاگرد یا تعنی و عدم شتاب زدگی این شاگرد اگر به اون معنای موجم وسیط بگیریم برای او فوایدی در بر خواهد داشت که این فواید بعضیش عاجله هست با عین و بعضیش عاجله هست با همزه. عاجله یعنی تعجیل درش هست، زود میرسه. عاجله یعنی عجل داره، مدت داره، دیر رسه. فمن العاجلت فهم المسألت و سلامته من الكذب و النفاق، یعنی سلامته من الكذب و النفاق، به اظهار فهم ما لم یکن فهمه و اعتقاد الشیخ اعتناعه و رغبته و کمال عقله و ورعه و ملکته به نفسه. از فواید زودرس این کار، این استثبات، این امور رو میشه ما برشماریم. یکی این که مسئله رو میفهمه، اون مسئله براش روشن میشه. دوم این که از دروغگویی و درویی مسئول و در امان میمونه. چطوری؟ به اظهار فهم مالم یکن فهمه. چرا دروغ؟ چرا نفاق؟ چون اگر چیزی رو که نفهمیده بگه فهمیدم، این دو حالت داره، یا دروغه یا نفاق دیگه. درونت با بیرونت یکسان نیست. خب این دو تا فایده. فایده سوم، باور استاد نسبت به توجه و علاقه و کمال خرد و تقوای او و خیشتنداری او. وقتی که استاد ازش سوال میکنه مطلب رو فهمیدی؟ متوجه شدی؟ این میگه نه، متوجه نشدم استاد، نگرفتم. این فایده رو برای این شخص داره که استاد میگه خب این شاگرد من توجه داره، دقت میکنه، حواسش هست. اگه مطلب رو متوجه نشد پس از من توضیح میخواد، من براش توضیح میدم و حل میشه و سبب میشه استاد به این فرد علاقه مند بشه، بگه خب این شاگرد خوبیه. اگرم مطلب رو نگیره میگه که توضیح بدید تا ما حرفمون هدر نره. و چقدر آدم عاقلیه، چقدر آدم با تقواییه. نگفت آره فهمیدم، چون اگه بگه فهمیدم دروغه، نفاقه، و دروغ و نفاق با ورع سازگاری نداره. و چقدر این فرد مالک نفس خودش هست، خیشتنداره، نفس او در تملک اوست و میتونه اون رو کنترل بکنه که اگر چیزی رو نفهمید بگه نفهمیدم، توضیح بخواه. خب اینها از برکات زودرس این جهتگیری و موضع‌گیری هست. و من العاجلت، اما فواید دیررس این امر، ثبوت و ثواب فی قلبه دائما، اینه که ثواب و راستی همیشه در دل او ثابت خواهد ماند. ثبات همیشگی راستی در دل، این نخستین فایده دیررس این امر. و اعتیاده ها به طریقت المرضیه، و عادت کردن او به این شیوه پسندیده. و الاخلاق الرضیه، و اخلاق ستوده. چقدر خوبه که انسان به خوبی ها عادت بکنه، به نیکی ها عادت بکنه. بعضیا حتی دروغ مصلحت آمیز هم که میخوان بگن، میگن اصلا این زبون من نمیچرخه برای دروغ، نمیتونم خلاف واقع رو بگم. چقدر خوبه، چقدر ارزشمنده. قال الخلیل ابن احمد العروضی رحمه الله منزلت الجهل بین الحیاء والعنفه، جایگاه جهل بین شرم و نخوت قرار داره. یعنی از اون طرف بخوای شرم کنی و نپرسی، شرم بی خود، حیای بی خودی، از اون طرف هم تکبر و نخوت به خرج بدی، تواضع نکنی در محضر استاد، هر دوی این دو طرف سبب میشه که نادان بمونی، سبب میشه که از نور علم بی بهره بمونی. جایگاه نادانی میان شرم و نخوته. خلیل ابن احمد عروضی در قرن دوم میزیست، در عصر ائمه بود. ایشون از شیعیان و پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام. از اون میپرسن که خلیل چرا معتقدی که علی امامه؟ یه جمله‌ای دارن: استغناؤه عن الکل و احتیاج الکل الیه یدل علی انه الامام. این که امیرالمؤمنین از همه مستغنیه، به هیچ احدی احتیاجی نداره، در علم و در دانش و در همه چیز، توجه فرمودین، مستغنیه. مسئله و مطلبی نیستش که امیرالمؤمنین توش درمانده بشه به هیچ وجه، اما همگان به او احتیاج دارن، همگان باید در محضر علم او زانوی ادب بزنن، همگان در معضلات و گرفتاری ها نیازمند علی هستن. این جمله از خلیفه دوم معروفه، مشهوره، که لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک میشد، به خاطر اینکه خیلی جاها مسئله علمی پیش اومد، بحث قضاوت پیش اومد و حکمی که عمر داد بر خلاف قرآن و سنت بود، امیرالمومنین اومد مشکل رو حل کرد و نجات داد او رو از افتادن در هلاکت. خلیل ابن احمد عروضی شاید به همین دلیل کتاب العینش آنطوری که باید و شاید بهش پرداخته نشده، شاید به خاطر کینه‌توزی که نسبت به مذهب ایشان و ازیا به خرج دادن. یکی از اساتید ما میفرمودن تمام کسانی که کتاب لغت نوشتن بعد از خلیل ابن احمد، مبنای کارشون و اساس کارشون و مأخذ و به اصطلاح مرجعشون کتاب العین خلیل ابن احمد بوده، منتها به روی مبارک هم نیاوردن که از منابع من در تألیف این کتاب، کتاب خلیل هستش. بگذاریم، ایشون میفرمایند که جایگاه جهل، جایگاه نادانی میان شرم و نخوت است. استاد اول اشرون، عدد 27، انلا یرمیا الیه شیئا رمیا من کتاب او ورقت او غیرهما. یکی از آداب اینه که شاگرد به سمت استاد چیزی رو پرتاب نکنه. حالا مثلا چی ممکنه پرتاب کنه؟ کتاب، برگه، نوشته، ورقه، این رو نباید پرتاب کرد. البته پیداست که این کار ناشایست و ناپسنده. ولا یمد یده الیه اذا کان بعیدا. و دیگر این که اگر شاگرد از استاد دوره، دستشو به سمت استاد دراز نکنه. مثلا یه کتابیه میخواد بده به استاد، توجه فرمونی، یه ورقه یه میخواد بده به استاد، یه مقدار فاصله داره، دستشو دراز نکنه، با دراز کردن دست این ورقه رو به دست استاد برسانه. و لا یحوج الشیخ الى مد یده ایضا لاخذ الشیء منه او اعطائه له. یه کار دیگه هم که باید ازش اجتناب کنه اینه که استاد رو ناچار نکنه که دستشو دراز بکنه از این شاگرد چیزی رو بگیره، چیزی رو بگیره یا چیزی رو بده. یعنی دور از استاد ننشینه به گونه ای که اگر بخواد استاد چیزی به او بده یا چیزی از او بگیره ناچار باشه استاد دستش رو دراز بکنه. خب پس راه چاره چیه؟ بل یقوم و الیه قائمان، بلکه ایستاده باید به سمت استاد بره. اگر چیزی میخواد به استاد بده یا چیزی رو بخواد از استاد بگیره یا استاد میخواد چیزی رو به او بده، ادب اقتضا میکنه، از آداب سیگانه این هستش که شاگرد برخیزه، بایسته، به سمت استاد بره و از استاد اون چیز رو بگیره یا به استاد اون چیز رو تقدیم کنه. ولا یذهب زحفا، از کنم زحف هم نکند. زحف السبیو یذهب زحفا ای انسحب علی مقعدته قبل ان یمشیه. زحف یعنی خود رو کشوندن. مثلا بچه قبل از اینکه به راه بیفته، وقتی که میخواد جا به جا بشه، در حال نشسته خودش رو زمین میکشه، بر روی نشیمنگاهش خودش رو میکشه. میفرمان که زحف درست نیست،
خودش رو به سمت استاد نکشونه، حالا میخواد یک کتابی رو برگه ای رو چیزی رو به استاد تقدیم کنه. خب دستش رو دراز نمیکنه. خیلی خوب، باریکلا، آفرین. حالا خودش رو بکشونه یواش یواش همجوری روی نشیمنگاهش تا به استاد برسه. مثلا نه این کارم نکنه. و اذا قام او جلس بین یدیه لشیء من ذلک فلا یقرب منه کل الغرب. حالا هنگامی که ایستاد یا نشست پیش استاد به خاطر هر کدوم از این کارها، تحویل دادن چیزی، تحویل گرفتن چیزی، بیش از حد به استاد نزدیک نشه. استاد ما می‌فرمودن به اندازه یک ذراع از استاد فاصله داشته باشه حداقل. خودش رو خیلی به استاد نزدیک نکنه. و اذا ناوله الشیخ شیئا تناوله بالیمنا. اگر استاد چیزی رو به دست او داد، او با کدوم دست بگیره؟ با دست راست. چون شرافت با دست راسته. و اذا ناوله الشیخ هو شیئا ناوله ایاه بالیمنا ایضا. اگر چیزی رو به استاد داد، با کدوم دست بده؟ با دست راست. چون دست راست شرافت داره. و امکان ورقتن او قصتن مثلا نشره ها ثم دفعه ها الیه. اگر یه برگه ایه یا قصه ایه، قصه در لغت معنا کردن القصه التي تكتب، این یه معنا، یه معنا دیگه هم حکایتون نثریتون طویلتون الاخر. قصه دو تا معنا داره در زبان عربی. یه معناش همونیست که من شما میدونی، یعنی داستان. یه معنای دیگه یعنی چیز مکتوب. توجه فرمودین؟ اگر یه چیز مکتوبیه یا یه ورقه برگه‌ایه و این ورقه یا برگه لوله شده مثل تومارهای قدیم، این رو بازش کنه به دست استاد بده و زحمت گشودن و باز کردن این ورقه رو بر دوش استاد نگذاره. نشرها یعنی بازش میکنه، ثم دفعها الیه، سپس او رو میده به استاد. چون این شرطیه اومده بر سر این افعال، این افعال ماضی رو ما مضارع معنا میکنیم. انکان نشرها، انکان ورقتن او کذا کذا نشرها ثم دفعها. دفعها یعنی یدفعها، بله. ولا یدفعها الیه مطویتن، به صورت پیچیده و لوله شده و بسته به استاد ندهد. الا اذا علم او ظن ایثار الشیخ لذلک، مگر اینکه بدونه یا گمان کنه که استاد ترجیح میده به صورت بسته و به صورت پیچیده شده تحویل بگیره. و اذا اخذ من الشیخ ورقتن بادر الى اخذها منشورتن قبل ان یطویها او یطربها. اگر از استاد چیزی رو خواست دریافت بکنه، به صورت گشوده از استاد دریافت بکنه، یعنی بناس چیزی رو از استاد بگیره، قبل از اینکه استاد اون برگه رو یا اون ورقه رو لوله کنه از استاد بگیره. قبل ان یطویها او یطربها، قبل از اینکه استاد اون رو بپیچه لوله کنه یا قبل از اینکه اون رو تربیبش کنه. ترب یا ترب و تربیب. ترب الکتاب ای وضع علیه تراب، نوشته رو تربیب کرد یعنی تراب بر اون نهاد، خاک بر اون پاشید. این یعنی چی؟ در گذشته برای خشکاندن مرکب بر روی نوشته از خاک استفاده میکردن. فرض کنید قلم رو بر دوات زدن، چیزی رو نوشتن، مطمئن مقدار مرکب زیاد بوده و اگر به همین حالت بخوان کاغذ رو تا بزنن یا لوله کنن، این مرکب مالیده میشه به جاهای دیگه و نوشته مخدوش میشه. به همین دلیل اگر میخواستن این نوشته رو تا بزنن، کاغذی رو تا بزنن یا لولش کنن، با پاشیدن خاک بر روی اون جوهر رو میخشکندن، بعد اون رو لوله میکردن یا تا میکردن. این ادب چی میگه؟ در ادب 27 شهید ثانی میفرماید که و اذا اخذ من الشیخ ورقتن بادر الى اخذها منشورتن قبل ان یطویها او یطربها. وقتی که شاگرد میخواد نوشته ای رو که همون نوشته ای که هنوز مرکبش خشکونده نشده از استاد دریافت کنه، باید اون رو هرچه زودتر همونطوری که باز هست و استاد اون رو با پاشیدن خاک و تا نکرده از دست استاد بگیره. و اذا ناول الشیخ کتابا ناوله ایاه مهیئا لفتحه و القراءه فیه من غیر احتیاج الى ادارته. اگر به استاد کتابی رو داد، کتاب رو به استاد میده که لابد استاد از روش بخونه دیگه، این کتاب رو که به استاد میده آماده گشودن و خواندن از اون باشه. یعنی چی؟ یعنی سر و ته کتاب رو به دست استاد نده، به گونه ای به دست استاد بده که استاد به راحتی بتونه بازش کنه و بخونه. من غیر احتیاج الى ادارته، یعنی دیگه احتیاجی نداره اونو بگردونه، بچرخونه. اداره یعنی گردوندن، چرخوندن. فرض کن اگه سر و ته کتاب رو به استاد داده باشه، استاد ناچار این کتاب رو باز میکنه، میبینه سر و تهه. اول باید برگردونه و بعد کتاب رو بخونه. میفرمان که نه، این کارو نکن، خودت اول دقت کن ببین کتاب به سمت استاد باشه، نوشته هاش اونجوری تحویل بده. فا این کان لنظر فی موضع معین فلیکن مفتوحا کذلک. اگر کتاب رو به دست استاد میخواد بده که صفحه مشخصی، سطر مشخصی رو بخونه و مطالعه بکنه، باید اون رو گشوده و باز کرده پیشکش کنه. یعنی اون صفحه مشخص رو باز کنه، اون سطر مشخص رو نشونه بگذاره و تحویل استاد بده. و یعین له المکان، و باید اون مکان رو چنان که عرض شد اون جای مورد نظر رو هم مشخص بکنه، که یعنی استاد دیگه زحمتی نداشته باشه الا خوندن اون مطلب. و اذا ناوله قلمن، حالا اگر میخواد قلم به استاد بده، قلم و دوات و قلم تراش و اینها مال زمانی بود که به اصطلاح کتابت رو با قلمنی انجام میدادن، که از ابزار نوشتن قلمنی بود، قلمدان بود، قلم تراش بود، مرکب بود، دوات بود و امثال ذلک. از اینجای این متن به بعد در این خصوصه. و اذا ناوله قلمن لیکتب بهی، اگر به استاد قلمی رو میخواد بده، قلمنی میخواد بده که باش بنویسه، فلیعده قبل اعطائه ایاه للکتابه، قبل از اینکه قلم رو به دست استاد بده باید این رو آماده کنه. یعنی اگر تراشیدن میخواد بتراشه، اگر سر کردن میخواد، قطع زدن میخواد، سر کنه، قطع بزنه. و یتفقد اوصافه، وارسی کنه، ببینه قلم آماده است، آماده نوشتن هست، کاری چیزی لازم نداره. و این وضع بین یدیه دواتن، اگر میخواد پیش استاد مرکب بگذاره، فلتکن مفتوحه العاطیه، باید قطاعش یعنی درپوشش برداشته باشه، باز باشه. مهیعتن للکتابت منها، آماده این باشه که قلم و توش بزنند و کتابت کنن. و این ناوله و سکینن، اگر چاقو میخواد به دست استاد بده، قلم تراش میخواد بده به استاد، فلا یسوب الیه شفرتها ولا نصابها. این رو عرض بکنم که قلم تراش سه تا قسمت داره، یکی دسته، یکی تیغه. این تیغه هم اون قسمتی که در واقع میتراشه لبه تیز تیغه است، درسته؟ به دسته چاقو یا قلم تراش میگن نصاب، به تیغه چاقو یا قلم تراش میگن نسل با صاد، و به این لبه تیز، تیزی چاقو میگن شفره. خب میفرمایند که اگر چاقو یا قلم تراش به دست استاد میده، فلا یسوب، قرار نده الیه، یعنی متوجه نکنه، در جهت استاد قرار نده شفرتها، تیزیشو، قلم تراش رو از طرف تیزیش به سمت استاد تقدیم نکنه، این یک نوع بیادبی. ولا نصابها و یده قابضتون علی الشفره، و در حالی که شفره و تیزی این قلم تراش رو گرفته، از طرف نصاب و دسته به سمت استاد تقدیم نکنه. پس چیکار کنه؟ ادب تقدیم چاقو به استاد چگونه است؟ بل یکون و عرضن و حد و شفرتها الى جهتهی قابضن الى طرف نصاب مما یل نصله جاعلن نصابها علا یمین الاخر. میفرمان چاقو رو به گونه‌ای بگیره، به صورت عرضی بگیره، به گونه‌ای که تیزی چاقو به سمت خود شاگرد باشه نه به سمت استاد، و کنار دسته چاقو رو اونجایی که نزدیک تیغه است، میشه کجا؟ میشه وسط، یعنی دستشو بگذاره روی وسط چاقو نزدیک تیغه و لبه دسته، اونجا وسط چاقو رو بگیره. جائلا نصابها علی یمین الاخر، به گونه ای چاقو رو بگیره که دسته چاقو در سمت راست استاد قرار بگیره. توجه فرمودین؟ چاقو رو به صورت باز شده تحویل استاد بده، با دو انگشت وسط چاقو رو بگیره، یعنی اون دسته رو که نزدیک به تیغه است، و تحویل استاد بده، خود تیزی تیغه هم به سمت خودش باشه. ببینید چه ظرافتهایی رو شهید ثانی تذکر میدن که شاگرد باید در محضر استاد رعایت بکنه. خب وقتی اینا رو میگن، حالا ما که الان بحث چاقو و قلم تراش و دوات رو نداریم، ولی خب چیزهای دیگر رو داریم. قلم میخوایم بدیم، خودکار میخوایم به استاد بدیم، با مثلا دو دستی با نهایت تواضع پیشکش میکنیم. ولا یجلسو به حضرت شیخ علی سجادته، در حضور استاد روی سجاده ننشینه. ولا یصلی علیها، در حضور استاد رو سجاده نماز نخونه. اذا کان المکانو طاهرن، اگر اون جایی که پیش استاد هست طاهر هستش، همونجا اگر نماز بخواد بخونه نماز بخونه و بنشینه، دیگه سجاده نندازه. این هم یک نوع ادبیست. الا اذا طردت العادت و استصحابها و استعمالها، مگر عادت اینجوری رایج باشه که آدم سجاده همراهش داشته باشه، استصحاب یعنی همراه داشتن، و استعمال کنه و ازش استفاده بکنه، رو سجاده بنشینه ولو اینکه مکان پاکه. و اذا ناوله سجادتا لیصلی علیها نشرها اولا، اگر به استاد میخواد یه سجاده ای بده که استاد بر روی اون نماز بخونه، مثلا فرض فرمایید تدریس انجام شده و ختم شد به زمان نماز، درست شد؟ از قبل هم داشتیم که معلم و متعلم با وضو و با طهارت و با نظافت سر جلسه درس حاضر بشن. وضو هم که دارن، همشون هم میخوان نماز بخونن، نماز جماعت هم میخوان برگزار کنن. برای استاد میخواد سجاده تقدیم کنه، میفرمان که اول این سجاده رو باز کنه، اگه لوله شده لوله شده تحویل استاد نده، بازش کنه. ورقه میخواد بده بازش کنه، سجاده میخواد بده بازش کنه. بله. و اولا منها ان یفرش حالا، بهتر اینه که پهن کنه، بگستراند این سجاده را برای استاد. قال بعض العلماء و اذا فرشها و کان فیه صورت محراب تحرى بها القبله ان امکن. یکی از علما فرمودن که وقتی که سجاده را میخواد پهن کنه، توی سجاده مثلا تصویر محرابه، تصویر مثلا گنبد و بارگاهه، این رو وارونه پهن نکنه، گنبد و بارگاهش یا اون محراب اگر داره اون به سمت قبله باشه. بله. تحرى یعنی سعی میکنه، سعی کنه. تحرى الشیء ای حراه، حراه و ره و الف و های دو چشم. حرا یعنی چی؟ حرا یحرو الشیء اتجه نحوهو، هر الشیء یعنی به سمت او رو کرد. پس تحرا هم یعنی به سمت چیزی رو کردن. خب منتها اگر با هم متعدی بشه، چنان که در اینجا با به متعدی شده، تحرا به ها، یعنی او رو به سمتی گرداندن. خب پس اگر سجاده میخواد پهن کنه که روش در اون سجاده تصویر محراب و گنبد و بارگاه هست، تا حد امکان حتی المقدور اون رو به سمت قبله میچرخونه و میگردونه. و اذا قام الشیخ بادر القوم الى اخذ سجادته ان کانت مما تنقل له، اگر استاد برخاست، شاید به این معنا که نماز مثلا تموم شد، از نماز برخاست، همه قوم یعنی همگی همه میشتابند به اینکه این سجاده رو بگیرن. البته اگر از اون سجاده هاییست که باید برای استاد حمل و نقل کرد و بهش داد مثلا. و الالاخذ بیدهی او عدودهی انحتاج الیه، الالاخذ یعنی بادر القوم الالاخذ، یعنی همچنین میشه تابن که دستشو بگیرن، بازوشو بگیرن اگه کمک میخواد. نماز تموم شده و میخواد استاد رو بدرقه کنن به سمت منزلش، دستشو بگیرن اگه نیاز داره، بازوشو بگیرن اگر مثلا پیر مرده باید کمکش کنن، برخیزه فلان. و الا تقدیم نعلهی اللم یشق ذلك علی الشیخ، و برای جفت کردن کفشش و آماده کردن کفشش هم باید شتاب کنن همگی. البته اگر این کارها بر استاد گران تمام نمیشه، گران نمیاد، ممکنه استاد بگه نه این کارها رو بذارید، من خودم کفشمو جفت میکنم، خودم مثلا این کارها رو انجام میدم. و یقصد بذلک کله التقرب الی الله تعالی بخدمته و القیام بحاجته، و از همه این کارها و رعایت همه این آداب شاگرد باید تقرب به خداوند متعال رو با خدمت کردن و قیام کردن، پرداختن به حاجتها و نیازهای استاد باید قصد بکنه. خب این که من به استاد خدمت میکنم، این که میپردازم حاجاتش رو روا میکنم، نیازهاشو برطرف میکنم، چه قصدی باید بکنم؟ قصد تقرب. قصد تقرب به کی؟ به خدا، نه به استاد. قصد تقرب به استاد و خود رو پیش استاد عزیز کردن و اینها نباید قصد باشه. قصد ما اینه که ما به وظیفه‌مون داریم عمل میکنیم. یه وظیفه، یه ادب اسلامی هستش که در محضر استاد من باید رعایت بکنم برای تقرب به خداوند متعال. و این خیلی مهمه، این نکته رو که تذکر دادم، یعنی هدفت خدا باید باشه. و قد قیل اربعتون لا یعنف و شریف و منهن، چهار چیزه که انسانهای شریف از اونها ابایی ندارن، گردن نمیگیرن. و امکان امیرن، اگر که این انسانهای شریف، حالا اینجا به صورت مفرد آورده ما جمع منو میکنیم، اگر امیر باشم، سردار باشم، جمع منو کردیم، حالا مفرد چه بسا بهتر باشه. قیامه من مجلس هیل عبیه، یکی این که این فرد، این آدم شریف، از سر جای خودش به خاطر باباش پاشه، به خاطر احترام به پدرش از جای خود برخیزه. طرف میخواد فرد عادی باشه یا میخواد سردار باشه، صاحب منصب باشه، وقتی پدرش اومد باید ادب احترام میکنه که از جاش برخیزه. و خدمته للعالم الذي يتعلم منه، دومین چیزی که ازش عبا نداره آدم شریف، خدمت کردن به عالمی است که از او علم یاد میگیره. سوم و سؤال و اما لا يعلم، پرسیدن از اون چیزی که نمیدونه، چیزی رو که انسان نمیدونه باید بپرسه. و خدمت حول زوز، و همچنین خدمت کردن به میهمان. میهمان وقتی که به خانه انسان اومد، با دعوت یا بی دعوت، در هر دو صورت میزبان باید به او خدمت کنه و نباید در خدمت کردن نخوت به خرج بده و گردن بگیره. توجه فرمودین؟ از سامن اول اشون هم مربوط به نشستن و ایستادن و مثلا آداب مربوط به این امر هست، کوتاه هم هست که باید رعایت بکنه حال شیخ رو. ان یقوم لقیام شیخ، استاد وقتی برخاست او هم برخیزه. و لا یجلس و هو قائم، در حالی که استاد ایستاده او نشسته نباشه، ننشینه. و لا یضجع و هو قائم او قاعد، دراز نکشه در حالی که استاد ایستاده یا نشسته. استاد وقتی که ایستاده تو هم باید ایستاده باشی، اگه استاد نشسته است حداقل تو باید نشسته باشی، نه اینکه دراز کشیده. بل لا یضجع به حضرته مطلقا، بلکه اصلا کلا در محضر استاد دراز نکشه، ولو اینکه استاد دراز کشیده. الا ان یکون فی وقت نوم و یعذن له، مگر استثناء، مگر اینکه وقت خواب، زمان خواب فرا رسیده و استاد هم بهش اجازه داده، میگه بفرمایید راحت باشید، وقت خواب شما هم دراز بکشید، راحت باشید. و العجود حین اذن ان لا ینام حتی ینام شیخو الا ان یامره بالنوم فیطیعه، بهتر اینه که، نیکوتر اینه که در همین هنگام هم که استاد اذن خوابیدن، اذن دراز کشیدن داده، نخوابه تا اینکه استاد بخوابه، مگر اینکه استاد اجازه بده، بگه بفرمایید من الان خوابم نمیبره، من همجور دراز میکشم، شما بفرمایید بخوابید، اون موقع اطاعت میکنه. التاسع و العشرون، آداب مربوط به همراهی کردن استاده. اگر میخواد با استاد همراهی بکنه، همراه استاد طی طریق بکنه، چه ادبی رو باید رعایت بکنه. اذا مشا مع شیخه فلیکن امامه باللیل و وراءه بالنهار، اگر میخواد همراه استاد باشه در شب باید پیشاپیش استاد بره، چون شب تاریکه و اگر احیانا قرار چاله‌ای باشه، برآمدگی باشه که ممکنه استاد به زمین بخوره، اون جلو بره که راه رو بیازماید، مسیر رو بیازماید. در شب پیشاپیش استاد بره و در روز پشت سر استاد راه بره. چه ادب زیبایی، چقدر انسان لذت میبره این ظرافت‌ها رو وقتی که ملاحظه میکنه، و از اون بیشتر لذت هنگامی که اینها رو رعایت بکنه. الا ان یقتضی الحال خلاف ذالک، مگر اینکه حال خلاف وضعیت و اوضاع، خلاف این امر رو اقتضا بکنه، لزحمت او غیرها، مثلا ازدحام جمعیت، ازدحام جمعیت و در روز اگر بخواد استاد جلو بندازه، لازمش اینه که هی استاد دائما تنه بخوره، اینجا در روز هم که شده جلوی استاد میره، راه رو باز میکنه تا استاد به راحتی بتونه از جمعیت بگذره. او یأمره الشیخ بحالتا فینتصلها، یا اینکه استاد او رو امر بکنه به یه حالتی، مثلا میگه که کنار من راه بیا، موقع دیگه نه جلو میفته و نه عقب میفته، یا شما جلو برو من دنبالت میام. توجه فرمودی؟ و یتعین ان یتقدم علیه فی المواضع المجهوله الحال لرحل او حوض مثلا. یتعینو یعنی اینکه اینجا دیگه متعین میشه، لازم میشه، و لازم میشه، لازمه که در مواضع مجهوله، مواضع یعنی جای قدم گذاشتن، یعنی راه مسیر. مجهولت الحاله یعنی چی؟ یعنی این که نمیدونه آیا اینجا گل، شل، برکه، چاله، آب جمع شده نشده، جلو بیفته که اگر این امور هست استاد رو خبر کنه، چه روز باشه چه شب. و المواد الخطره، و همچنین جاهایی، مسیرهایی که خطرناکه، احتمال خطر هست، حالا احتمال خطر حیوانات مثلا هست یا جای دیگر پیش بیفته. ولی احتر از من ترشیش فیاب شیخ، از پاشیدن آب یا آب و گل و اینها به لباس شیخ باید احتراز کنه. یعنی یه جوری راه نره، یه جوری پا نگذاره توی اون گلها و شلها و نمیدونم آب جمع شده ها که ترشوهش به پاشه به لباس شیخ. و اذا کان الشیخ فی زحمتن سانه عنها به یدیه اما من قدامه او من ورائه. اگر استاد در میان ازدحام جمعیت قرار گرفت، زحمت یعنی ازدحام جمعیت، باید حفاظت کنه از استاد با دستان خودش یا از پیش رو یا از پشت سر. یعنی دستاشو اینجوری باز میکنه که جمعیت هم بدونن طرف کوچه میخواد، در واقع باش کوچه بدن. و اذا مشا امامه التفت الیه بعد کل قلیله. اگر به هر علتی پیشاپیش استاد داره راه میده، هر از چندگاهی برگرده به پشت سرش نگاه کنه ببینه استاد مشکلی براش پیش نیومده، مسیر رو داره ادامه میده یا خیر. و اذا کان وحده و شیخ و یکلمه حالت المکیه فلیکن عن یمینه او یساره. اگر تنها با استاد همراه باشه و استاد هم در حال راه رفتن داره با او سخن میگه، گفتگو داره میکنه باهاش، باید یا سمت راست استاد باشه یا سمت چپ استاد باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در یکی از طرفین اگر باشه استاد راحت‌تر میتونه با او صحبت بکنه. متقدما علیه قلیلا، یک کمی هم از استاد جلوتر باشه تا استاد کاملا بتونه او رو ببینه و باهاش گفتگو کنه. ملتفتا علیه، البته روش به سمت استاد باشه. و یعلم الشیخ به من قرب منه او قصده من الاعیان ان لم يعلم الشیخ به. اگر از بزرگان، از اعیان کسی تو این مسیر هست، اون فرد به استاد نزدیک شد، یا اینکه اون فرد اصلا استاد رو قصد کرد، خواست بیاد پیش استاد و استاد متوجه نبود، متوجه اون فرد یا اون شخص نشد، وظیفه یه شاگرد اینه که به استاد خبر بده، میگه جناب استاد مثلا شهردار هستن دارن میان خدمتتون، یا فلان صاحب منصب، که شیخ متوجه بشه و بتونه عکس العمل مناسب نشون بده. و لا یمشی الی جانبه الا لحاجت او اشاره منه. یعنی استاد بیا این طرف من کارت دارم، یا اشاره کردی که بیا اینجا. و یحترز من مزاحمته به کتفه او به رکابه این کان راکبن و ملاصقت ثیابه. و اجتناب باید بکنه از اینکه تنه بزنه به استاد با کتف خودش یا با رکاب خودش. اگر هر دوتا سوار اسبن، مثلا سوار شتورن، سوار یه مرکبی هستن، از اینکه رکاب خودش رو به رکاب استاد بزنه اجتناب بکنه. و همچنین از اینکه بچسبه به لباس استاد اجتناب، یه مقدار فاصله بنشینه در ترک استاد هم اگه بخواد بنشینه. و یؤثره به جهت ظل فالصیف و به جهت شمس فالشتاء. چقدر ظریف، چقدر زیباست. اگر در تابستون داره همراه استاد میره، طرف سایه رو برای استاد قرار بده، یعنی ترجیح بده که استاد تو سایه باشه و اگر مثلا سایه کافی نیست او تو آفتاب. در تابستون استاد رو در سایه قرار بده و خودش تو آفتاب و همراهیش کنه. و به جهت شمس فشتتا، در زمستون که هوا سرده و آفتاب خودش غنیمتی نعمتیه، استاد رو در آفتاب قرار بده، خودش رو در سایه. یعنی ترجیح بده در تابستانها استاد در سایه باشه و در زمستانها استاد در آفتاب باشه تا گرم بشه. و به جهت الجداره سر صافات و نحوه ها، و ترجیح بده که استاد طرف جدار و دیوار باشه. در کجا؟ سر صافات، رصافه یعنی پیاده رو، در پیاده روها و امثال اینها استاد طرف دیوار باشه که محفوظتر بمونه. و بل جهت اللتی لا تقرع الشمس فیها، و در جهتی که نور خورشید استاد رو نیازارد. قرع یعنی کوبیدن، کوباندن، آزردن، اذیت کردن ها. و بل جهت اللتی لا تقرع الشمس فیها وجهه اذا التفت الیه ای اذا التفت الشیخ الی المتعلم. فرمان که به گونه همراهی با استاد بکنه، در سمتی بیسته که اگر استاد روشو کرد طرف شاگرد، آفتاب تو صورت استاد نیفته. ببینید چقدر نکات ظریفیه که و باید رعایت کرد. اگر سمت چپ استاد بخواد راه بره و استاد بهش نگاه میکنه، نور تو صورت استاد میفته و آزرده میشه، خب در این صورت از سمت راست استاد حرکت کنه. ولا یمشی بینه و بین من یحدثه، بین استاد و بین کسی که داره با استاد صحبت میکنه قرار نگیره. موقع راه رفتن وسط اونها قرار نگیره، بین استاد و هم صحبتش واقع نشه. ولی یتأخر عنهما او یتقدم، بلکه باید یا دنبال این هم دوتا راه بره یا اینکه ازشون جلو بزنه، بینشون نباشه. ولا یقربو ولا یستمعو ولا یلتفتو، نزدیکشون نباید بشه، گوش نباید بده. خونا یه حرفی دارن میزنن، ربطی به این نداره، یه حرف خصوصی یا غیر خصوصی، به هر حال بین خودشون هست. این حق نداره که خودشو نزدیک به اینها بکنه که گفتار اینها رو بشنوه، یا روشو به سمت اینها بکنه که از لب اینها، از لبخانی تشخیص بده چی دارن میگن. و این ادخلاه فی الحدیث فلیأت من جانب آخر ولا یشق بینهما، اگر او رو داخل کردن یعنی راه دادن در بحثشون، استاد و هم صحبت استاد این شاگرد رو در بحثشون راه دادن، فلیأت من جانب آخر، باید از یک جانب دیگری بیاد. ولا یشق بینهما یعنی بین این دوتا شکاف نندازه، نشکافه، فاصله نندازه. و اذا مشا مع الشیخ اثنان، اگه دو نفر همراه شیخ دارن میرن، دو نفر شیخ رو همراهی میکنن، فکتنفاه فالاولا ان یکون اکبرهما ان یمینه و ان لم یکتنفاه تقدم اکبرهما و تأخر الافقر، اگه دو نفر همراه شیخن به گونه ای همراهی میکنن که استاد رو در میان گرفتن، اکتناف یعنی چیزی رو در میان گرفتن، استاد در وسط و این دو نفر در طرفین، خب اونی که بزرگتره سمت راست استاد راه بره و اونی که کوچیکتره سمت چپ استاد. اما اگر استاد رو در میان نگرفتند، اونی که بزرگتره جلوتر باشه، اونی که کوچیکتره عقبتر باشه. از ثلاثون آخرین از این آداب سیگانه این استش که اذا صادف الشیخ، مربوط به سلام کردن و اینهاست، اذا صادف الشیخ فی طریقه بدأه بالسلام، اگر در مسیر خودش استاد رو ملاقات کرد، او شروع بکنه به سلام، آغاز به سلام بکنه. ولا ینادیه، صدا نزنه استاد رو، نگه استاد سلام علیکم، نه صدا زدن نه، و سلام بکنه. اگر فاصله زیاده نزدیکتر بشه و سلام کنه. ولا یسلم علیه من بعیدن، از راه دور بر او سلام نکنه. ولا من ورائی، از پشت سر استاد یه دفعه نگه استاد سلام، استاد جا میخوره میگه چی شد چطور شد. از پشت سر سلام کردن این نه تنها ادب نیست بلکه بی ادبی است. بل یقرب منه ثم یسلم، باید نزدیک بشه به استاد و سپس سلام کنه. ولا یشیر ابتداء بالاخذ فی طریق حتی یستشیره، تحت لفظش اینجوری میشه، همچنان که داره با استاد میره، مثلا میرسن به یه دوراهی، شاگرد اشاره نکنه به یکی از راه ها و به استاد بگه از این طرف بریم، حتی یستشیره، تا اینکه چیکار کنه، قبل از اینکه چیکار کنه، قبل از اینکه از استاد نظر بخواد. یعنی میرسن به دوراهی بگه استاد از کدوم راه بریم، این راه بریم یا اون راه بریم، قبل از مشورت خواهی، نظر خواهی، ادب اختزا میکنه که خودش به راهی اشاره نکنه. و یبادر فیما یستشیره فیه مطلقا بالرد الی رأیه، در هر حال، مطلقا یعنی در هر حال، در جایی که استاد با او مشورت می کند، یستشیره، فاعلش کیه؟ استاد. خب این مفعول به کجا برمی گرده؟ به طالب. در جایی که استاد با طالب، با او، با این شاگرد مشورت می کند، یبادر بالرد الی رأیه، تصمیم رو به نظر او ارجاع بده. یبادرو یعنی ابتداعا این کار رو میکنه، چی کار میکنه؟ رد الی رأیه، میگه هرچه شما بگید استاد، از کدوم راه بریم، از کدوم طرف بریم، به رأی استاد مطلب رو برگردانه، ارجاع بده. الا ان یلزمه به اظهار ما عنده، مگر آنکه استاد او رو به اظهار رأی خودش ملزم کنه. استاد مثلا بگه که خب از کدوم ور بریم بهتره، او یکونه، این ان ناصره در اینجا میاد، او ان یکونه، او یکونه ما رآه شیخ خطأً، یا اینکه استاد نظر نادرست داره میده، اون چیزی که استاد نظر داده اشتباه باشه. مثلا شاگرد و استاد هر دو میدونن که مقصدشون مثلا فلان جاست، الان که استاد میگه از این طرف بریم، شاگرد میدونه که این مسیر به اون مقصد منتهی نمیشه. اون موقع فیوزه رو ما عنده به تلطف و حسن ادب،
در این مورد استثنایی فیوزه رو اظهار میکنه، آشکار میکنه نظر خودش رو با لطف و ادب، به تلطف و حسن ادب. تقولهی مثلا اینجوری میگه یظهر ان المصلحه فی کذا، به نظر میرسه که مصلحت در این کاره که ما مثلا از این طرف بریم. ولا یقول الرأی عندی کذا او الصواب کذا او نحو ذلک، نگه نظر من اینه یا کار درست اینه یا چیزای از این دست، رعایت ادب رو بکنه، احترام رو فروگذار نکنه ازش. این هم 30 تا ادب و تموم شد. و علم ان هذه الاداب مما قد دل النفس على جملة منها بل على اشرفها و اهمها، بدان که این آدابی که برشمردیم که 30 تا شد از اون چیزهایی است که نفس، یعنی قرآن و حدیث، قرآن و روایات، آیات و روایات دلالت می کند بر بخشی از آنها. یعنی اینو ما از خودمون در نیاوردیم، خودمون اتکار نکردیم، بلکه نص قرآن کریم و نص روایات در بخشی از آنها دلالت دارد. بل علا اشرفها و اهمها، بلکه بر شریفترین و مهمترین آنها نص دلالت میکنه. حالا اونایش که نص برش دلالت نمی کنه از کجا آوردید؟ و الباقی مما یستنبط منه به احدت فرق التی تبنا علیها الاحکام، بقیه این آداب هم از راه های استنباط احکام شرعی به دست میان، به یکی از راه هایی که بر اون راه ها احکام شرعی بنا می شود و پی گذاشته می شود. التی احدها مراعات العادت المحکمه فی مثل ذلک، یکی از این راه ها مراعات عادت و رویه محکمه، یعنی جا افتاده هستش در اینجور موارد. والله الموفق، و در هر حال این خداست که توفیق میده. انشاءالله در جلسه بعد بخش سوم آداب شاگرد با استاد رو بررسی میکنیم تحت عنوان آداب و حفی درسه، یعنی آدابی که شاگرد باید درباره درس به کار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.